بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين و لعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث در مورد ارث اجداد بود. عرض کردیم که ارث اجداد وقتی همراه با اخوه باشه یا اخوات باشه، آیون می‌فرمایند که جد ابی به منزله اخ ابیه و جد امی به منزله اخ امیه، جده ابی به منزله اخت ابیه و جده امی به منزله اخت امیه، خیشاوندان ابیش به منزله ابی هستن، خیشاوندان امی به منزله امی هستن. من حالا فحص نکردم ببینم مخالفی در مسئله از علمای گذشته هست یا نیست. حالا این بحث تتبعیش رو ناقص فردا انشالله در موردی صحبت میکنم. اما در میان علمای معاصر آقای استاد محمد سعید حکیم گونه دیگری مشی کردن. ایشون فرمودن که از روایات استفاده میشه که جد چه ابی باشه چه امی باشه به منزله اخ ابیه و جده چه ابی باشه چه امی باشه به منزله اخت ابیه و اینجوری ایشون مشی کردن. میگن از روایات اینجور استفاده میشه. خب دیروز روایات مسئله رو خیلی سریع خوندیم. ما قبلا عرض کردم در مورد این مطلب فی الجمله بحثش رو اشاره کرده بودیم و میگفتیم که اخ و جد اگر اطلاق مطلق گذاشته بشن مراد اخ ابی هست و جد ابی هست، جد امی رو شامل نمیشه. حالا یه سری نکات دیگه غیر از اون بحث عامی که کردیم، یه سری نکات خاصتری رو میخوایم عرض کنم. خب اگر تعبیراتی که فقها در این باره به کار بردن رو کسی بهش مراجعه بکنه، فقهای قدما، این مطلبی که ما قبلا استظهار میکردیم خیلی روشن براش روشن میشه. آقای حکیم یه سری روایاتی تمسک کرده بودن که کلمه جد درش به صورت مطلق گذاشته شده بود. میگن اطلاقش هم جد ابی رو شامل میشه هم جد امی رو. حالا من بعضی از عبارتها رو یادداشت کردم میخونم و ملاحظه بفرمایید این انصرافی که عرض کردم خیلی روشن ازش استفاده میشه. یکی از این عبارت ها عبارتی است که در کافی وارد شده. نمیدونم عبارت مال خود مرحوم کلینیه یا مرحوم فضل بن شازانه، چون وسط عبارت یا مرحوم یونسه، چون وسط عبارت یه عبارتی از مرحوم یونس آورده. حالا میخونم، نمیدونم ادامه اون عبارت ادامه کلام یونسه یا کلام خود مرحوم کلینی. خودش به هر حال تو این بحث دخالت مهم نیست. حالا هر کدوم باشه، مطلبی که ما میخواییم عرض بکنیم ازش به دست میاد. تو کافی جلد 7 صفحه 115 یه روایتی رو به تناسب بحث عرض کنم. ابن اخن، تو باب ابن اخن و جد، ابن اخن و جد عرض کنم. اینجا یه روایتی رو نقل میکنه، بحث اجداد اربعه، بحث اجداد اربعه. روایت حالا من روایتش کار ندارم، عبارتی که مرحوم کلینی در زیلش داره میخوام بخونم. میشین میفهمم ایشون میفهمند هازا قد روی و یه اخبار صحیحه الا ان اجماع الاصابه، مراد از اصابه یعنی امامیه، ان منزلت الجد منزلت الاخ من الاب یرس و میراث الاخ و اذا کانت منزلت الجد منزلت الاخ من الاب یرس و ما یرس الاخ یجوز ان تکون هذه اخبار خاصه. بعد شروع در مقام توجیه هست. من این عبارتی که ایشون میگه اجماع الاصابه ان منزلت الجد منزلت الاخ من الاب، میخوام این عبارت بگیم مرادش چیه، این که ایشون میگه مسئله اجماعیه. قال یونس، بعد دوباره لیس هازا ایزن مما یوافق اجمال اصابه ان منزلت الاخ والجد به منزلت واحده، بازم این عبارت آورده در ادامش. بعد داره میگه قال یونس ان الجد ينزل منزلت الاخ یا ينزل منزلت الاخ به تقربه بالقرابت التي رعا به مثلها یتقرب الاخ و به مساواته ایاه و فی موضع قرابته من المیت. میگه قرابت جد و قرابت اخ هر دو مثل هم هستن و لذالک لم یکن الا تسمیت سهمهی حاجتون مل اخوه. علتی که سهم اخ رو ذکر نکرده چون همون تسمیهی که برای اخ کرده کافی بوده برای تسمیه جد. این حالا داشته باشید. خب همین مطلب، آیا این مراد جد ابی هست یا ام از جد ابی و جد امی هست؟ ایشون میگه چون تسمیه اخ شده، این تسمیه اب کفایت میکنه از تسمیه جد. اخ امی یک سهم داره، اخ ابی یک سهم دیگه داره، فرضشون متفاوت هست. اینکه جد چون سهم اخ رو ذکر کرده نیازی نبوده برای اینکه سهم جد رو ذکر کنه، این مال جد ابیه نه جد امی. حالا بعد از این عبارت بعدیش هم مطلب روشن‌تر میشه. لانه به منزلت هم فی القرابه و واحد منهم ينزل به منزلت ذکر منهم ما بلغوا كما سمى الله سهم الابوين فسمى سهم الام فقال للام الثلث و كن ان تسميه سهم الاب بين كان له في الميراث سهم مفروض و كذلك سمى الله عز وجل ميراث الاخ و كن ان ميراث الجد لانه يجري مجرى و هو نظیره و مثله فی وجه القرابت من المیت سوا هازا قرابته الی المیت بالاب و هازا قرابته الی المیت بالاب. ببینید صریحا میگه که جد به منزله اخ ابیه. وقت کدوم جد رو گفته؟ وقتی توضیح میده میگه مراد جد ابیه. میگه جد قرابتش به میت بلعب، عادت شما درد نکنه، قرابتش بلعب هست و اخ هم قرابتش بلعب هست. فسارت قرابت هما الالمیت من جهت واحده فلذالک استویا فی المیراث. بعد شروع میکنه توضیحات دیگه اینجا دادند و اینها. فلجدو یرس و میراث الاب، این جدی که یرس و میسال میراث الاب، این جد ابیه نه جد امی. جد امی که میراث اب را نمیبره. لان الله تعالی سمى للاب سهما مسمى و بعد میگه قال الفضل ابن شازان ان الاخ به منزلت ان الجد به منزل الاخ و یرس و حیس و یرس الاخ و یسخ و حیس و یسخ و الاخ و ذالکل ان الاخ یتقرب الى المیت و ذالکل به این ملاحظه فرمایید و قال الفضل ابن شازان لعباد فضل ابن شازان ان الجد به منزلت الاخ یرس و حیس و یرس الاخ و یسخ و حیس و یسخ و الاخ و ذالک ان الاخ یتقرب الى المیت به اب المیت. این اخی که اینجا به کار برده مطلق گذاشته، ولی بعد توضیحی که میخواد بده میگه اخ ابیه و کذالک الجد یتقرب الى المیت به اب المیت. باز جدم که به کار میبرید مراد جد ابیه. فلما ان استوى یا فی القرابه و تقرب من جهت واحده کان فرضهما و حکمهما واحدا. بعد میگه قال فان قال قائل فلما لا تحجب لا تحجب الام بالجد والاخ او بالجدین كما تحجب بالاخوین. میگه ام به وسیله اخوین حاجب میشه، محجوب میشه، اخوین حاجب ام هست. چطور این ام به وسیله جد حاجب قرار نمیگیره ولی به وسیله ام حاجب قرار میگیره؟ ایشون میگه قیل له لانه لا یکون فی الاجداد من یقوم مقام الاخوین لاب و ام فی الميراث لان الجد اب الام بمنزلت اخ لام و الاخوه من الام لا یحجبون. اینجا ببینید وقتی بحث جد امی رو میخواد ذکر کنه تصریح میکنه لان الجد اب الام به منزلت اخ لام و الاخوه من الام لا یحجبون. میگه جدی که شما میگید مراد جد ابی است، جد ابی، اون جد امی که به منزله اخ امیه، اخ امی هم که حاجب نیست. بعد عرض کنم خدمت شما، بعد اما جد ابی رو میگه جد ابی هم لازمش این نیست که به منزله اخ امی باشه، ادامش داره. ولیس کل الجد علی الاب من اجل ذالک. میگه علتی که جد اخوه حاجب هستن به خاطر اینکه نفقه اخوه بر پدر هست، چون نفقه اخوه بر پدر هست پدر سهمش زیاد شده تا بتوانن نفقه اخوه رو بده، در حال نفقه جد بر با اون نیست و اون توضیحات ادامهش رو داده. بعد از این چیزها همین فاین ما ترجلون و ترک جدن و اخن فالمال بینهما نصفان و همین عبارت ها رو آورده. بعد در ضمنش دوباره همین میگه والجدتو من قبل الام و هی ام الام به منزلت الاخ الام. بحثایی رو که آورده جد رو مطلق گذاشته ولی حکمش رو بعد که ذکر کرده پیداست که مرادش از اون جد و جدهی که مطلق گذاشته جد عبیه. عبارت مفصله، حالا من بقیه عبارتش رو نمیخونم، خود ملاحظه بفرمایید که همه جا وقتی جد و جده امی رو میخواد ذکر کنه قید میزنه جدن امال، مثلا جدن ابل ام. اگر ابی رو میخواد ذکر کنه اونجاها رو ذکر نمی کنه. عبارت یک دو صفحهی این عبارت رو داره که ملاحظه بفرمایید واضح هست که جد و جده وقتی مطلق گذاشته میشه مراد جد ابی هست و جده ابی هست. اصل این مطلب روایاتی رو هم، حالا روایات رو من یه بار دیگه میخونم برای فهم روایات، فهم این که اصلا این مسائل ارث در میان عامه به چه شکل بوده خیلی مؤثر هست. عذر میخوام، ما دیگه مشغول چای خوردن میشیم، من سینم خیلی به هم میرزه، این چایی یک مقداری سینه ما رو درست میکنم. عرض کنم خدمت رو. بله چی فرمودید؟
یه عبارتی بود نفقه جد و عهده اب نمیدونست. نفقه نفقه جد به طور طبیعی برای عهده اب نیست. حالا یه جایی آره، یه جایی حالا خارجن جد نداشته باشه، پدر داشته باشه، اون نفقش برعکسش هم، ولی اون چیزی که خارجن عهده‌داری خارجی هست، پدر فرزندانش عهده‌دار هست ولی پسر عهده‌دار مخارج پدر نیست. حالا در موارد خاصی که نداشته باشه اون یه بحث دیگه است. نمیدونم عبارتش، بعضیش عبارت یونس چه مقدارشه، بعضیش مال یونسه، بعضیش مال فضل مشازانه، بعضیش مال کلینیه، ظاهرا کدوم قسمتش اینا یه قدری باید دقت کرد که من حالا اون قرائنش رو نگشتم ببینم از کجا تا کجاش باید مال یونس باشه دیگه. حالا این عبارت این شکلیه، حالا من خیلی نمیخوام بحث بکنم که مال کیه، مال یونس فضله، ولی هم توی عبارت یونس هم توی عبارت فضل مشازان که آمده روشن هست که مراد از جد و جدهی که مطلق میگذارن جد ابی و جده ابی هست. نکتش هم یه نکتهی به خصوص در این مسئله وجود داره که عرض میکنم. در خلاف یه مسئلهی هست که خلاف جلد 4 صفحه 88 میگه الجد و الجده من قبل الام، مسئله 98، الجد و الجده من قبل الام به منزلت الاخ والاخ من قبلها یقاسمان الاخوت والاخوات من قبل الاب والام او من قبل الاب والاخوت والاخوات من قبل الام. جد و جده امی هم به منزله اخ و اخوه امی هستند، همراه اخوه و اخوه و اخوات امی ارث میبرند. این خب که این مطلب که مسلمه، اخوه و اخوات ابی با اخوه و اخوات امی اینا با همدیگه شریک هستن، هر کدوم سهم خاص خودشون دارن که کلاله اب و کلاله امو که آیه قرآن هم در موردش صریحا وارد شده. میگه جد و جده امی هم شریک ایناست به منزله اخوه و اخوات امیه. و خالف جمیع الفقها فی ذلک، فقها همه با این مطلب مخالف هستند. دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبارهم، اونا نسبت به جد و جده امی اصلا ارث نمیدن، جد و جده امی جز ذوی الفروض اصلا نیستن. اونی که هست در مورد جد و جده ابی هست، در مورد جد و جده ابی اختلاف طویل و زیلی هست که در مسئله بعدیشون وارد اون مسئله شده. ایشون میگه اذا کان مال جد و جده ابی، در این که جد و جده ابی ارث میبرن اینم بحث نیست. در مورد جد و جده ابی این مطلب مطرح است که اخوه دیگه با اینا همراه هستن یا نیستن. در مورد جد و جده امی فقهای عامه اتفاقی هست که جد و جده امی ارث نمیبرن. حالا من عبارتای بعضی از عبارت عامه رو میخونم اینجا. جد و جده امی رو در جایی که اخوه و اخوات ابی باشه یا اخوه و اخوات امی باشه جد و جده امی اون ساقطه، اون هیچ. اما اگر جد و جده ابی باشه، این که جد و جده ابی خودش ارث میبره اینم مسلمه. نه نه، تو این فرضی که با هم هستن، تو فرضی که جد و جده ابی با اخوه و اخوه ابی یا اخوه امی باشن، این که جد ارث جد ابی ارث میبره اونش مسلمه. بحث سر اون اخوه هست که آیا اون اخوه ها ارث میبرن یا ارث نمیبرن. اذا کان مع الجد للاب اخوتون من الاب والام او اخوتون من الاب فانهم يرثون ما و يقاسمونه. شیعه میگه که همراه جد اب اخوه ابی، حالا یا ابوینی، این اسم میبره. اما عامه چی؟ واختلف الفقها ها فی ذلک. آها، این یه مسئله دیگر هم من بخونم، اونو من یادم رفت اونو بخونم. فقها ها در مورد این که مسئله 97 الاخوت من الاب مع الجد للاب یأخذون نصیبهم الثلث المفروض و الباقی للجد. شیعه میگه که اخوه امی با جد ابی هر دو ارث میبرند. اخوه امی نصیب خودشونو که ثلث هست میبرند، جد ابی هم باقی بره. ولی سنی ها میگن همه این ها مال جده. وقتی جد ابی آمد دیگه اخوه امی حذف میشه، اخوه امی حذف میشه. اخوه ابی اختلافیه که آیا اخوه ابی با جد حذف میشه یا حذف نمیشه، ولی این که اخوه امی حذف میشه این مسلمه. الاخوه من الام مع الجد للاب یأخذون نصیبهم الثلث المفروض والباقی للجد و خالف جمیع الفقها فی ذلک و قالوا المال للجد و یسقطون، یعنی یسقطون اخوه امی. آمه، آره. دلیل اونا اجماع الفرقه و ایضا قوله تعالی میگه قول خداوند تبارک و تعالی که برای اخوه امی ارث قائل شده، این نگفته جد باشه یا جد نباشه. فمن اسقطهم ولم يفرق فمن اسقطهم مع الجد فقط خالف نص القرآن. خب پس بنابراین اگر جد ابی باشه با اخوه امی، عامه متفقند که جد ابی ارث میبره، اخوه امی ارث نمیبره. اگر اخوه حالا ابی باشه یا امی باشه با جد یا جده امی باشه برعکسه. اینجا اخوه ابی یا امی اینا ارث میبرن، جد امی ارث نمیبره. اینجا هم شیعه با عامه مخالفه. اینجا هم شیعه اما یه موردی که تو میان عامه اختلافیه اون اینه که اگر با جد ابی اخوه ابی یا ابوینی باشه اینجا چه شکلیه. در این که جد ابی ارث میبره در اینجا بحثی نیست. بحث سر اینه که اون اخوه ابی یا ابوینی با جد ابی ارث میبرن یا نه. واختلف الفقها ها فی ذلک الا مذهبین فذهب قوم الى انهم لا يسقطون مع الجد و يرثون و حكه ذلك علی علیه السلام و عمر و عثمان و ابن مسعود و زید ابن ثابت و فی التابعین جماعتون و فی الفقها ها مالک ابن انس و اهل الحجاز و الاوزایی و اهل الشام و ابو یوسف و محمد ابن حسن که این دوتا شاگردای ابو حنیفه هستند و شافعی و احمد ابن حنبل و سهبت طائفتون الى ان الاخوت للاب والام او للاب لا یرسون مع الجد و یسقطون روی ذالک انا ابی بکر و ابن عباس و عشرت من مهاجر صحابه مثل ابی ابن کعب و عایشه و عبد الدرداء و غیرهم و فی الفقها ها ابو حنیفه و عثمان البتی و داوود و المزنی من اصحاب شافعی و محمد ابن جریر تبری و اسحاق ابن راهوی دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبارهم و استدلال دیگه ای که اینجا میکنن. خب این مطلب حالا که مرحوم شیخ طوسی مطرح فرموده توی کتب عامه هم دقیقا همین مطالب هست. حالا من مغنی ابن قدامه رو آوردم عبارتش رو براتون بخونم. باب و میراث الجد، یه بابی ایشون داره به نام باب و میراث الجد، هیچ قیدی هم ذکر نمی‌کنه، ولی بعدن کاملا مشخصه که مراد میراث جد ابیه. خب بحث تومه و امثال اینها رو مطرح میکنه. بعد اینجا میگه که و انزل الجد، باب و میراث الجد، قال ابو بکر ابن منذر اجمع اهل العلم من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا ان الجد ابل اب لا یحجبه عن المیراث. این باب میراث الجد داره، ولی بعد که احکامش داره مطرح میکنه ابل اب هست، لا یحجبه عن المیراث غیر الاب و انزل الجد فی الحجب و المیراث منزلت الاب فی جمیع المواضع الا فی ثلاثه اشیاء، یکی زوجن و ابوان، زوجتن و ابوان که حالا اون بحثش اجماعیه، و ثالثه اختلفوا فی الجد مع الاخوه والاخوات للابوین او للاب ولا خلاف بینهم فی اسقاطه بن الاخوه و ولد الام ذکرهم و انساهم. بنابراین همون مطلبی که مرحوم شیخ داشت که جد ابی اخوه و اخوات امی رو ساقط میکنه، با جد ابی اخوه و اخوات امی ارث نمیبرن، اما اخوه و اخوات ابی آیا ارث میبره یا ارث نمیبره اینجا اختلافیه. ذهب صدیق رضی الله عنه الى ان الجد یسقط جمیع الاخوه والاخوات من جمیع الجهات كما یسقطهم الاب، و بذلك قال عبد الله ابن عباس و عبد الله ابن زبیر و روی ذلك عن عثمان عایشه و ابی ابن کعب عبد الدرداء، همون کسایی که ایشون اشاره کرده، و حکی ایضا امرای ابن حسین جابر ابن عبد الله عبد الطفیل، همینجور اسامی مختلف رو ذکر میکنه و به یه قال قتاده، اسحاق، ابو ثور، نعیم ابن حماد، ابو حنیفه، مزنی، ابن شوری، ابن لبان، داوود، ابن المنذر، و کان علی ابن ابی طالب و ابن مسعود و زید ابن ثابت رضی الله عنهم یورثونهم معه ولا یحج. این قول مخالفش که علی ابن ابی طالب و به یه قال مالک، اوزایی، شافعی، ابو یوسف، محمد، تا آخر این عبارتی که بحثاش رو شروع میکنه مطرح کردن و بحثا رو میاره. کل باب در مورد همینه که جد نحوه چیزش، ارث بردنش با اخوات چجوریه و مسائل مختلفش رو، اختلافاتش رو مطرح میکنه. حالا عرض میکنم بحث جد امی تو فصل دیگه ای، اصلا یه فصل بعد از اینها داره، حالا بحثای مفصلی نمیخوام حالا اون عبارتشو بخونم. باب زویل ارحام، زویل ارحام کسایی هستند که نه فرزبر هستند و نه تعصیب، سنی ها قائل به تعصیب هستند، عصبه و امثال اینها، کسی که نه فرزبر باشه نه تعصیب میراث زویل ارحام هست. خب باب و ذوی الارحام و هم الاقارب الذین لا فرض لهم ولا تعصیب و هم احد و عشر هیزا، هیز نمیدونم هیزه هیزه تلفظش چیه، یعنی طایفه گروه، به اصطلاح 11 گروه هستن، یکی یکی ولد البنات، ولد الاخوات، بنات الاخوه، ولد الاخوه من الام و امات، ام من الام، اخوال و خالات و بنات الامام و والجد ابوالام، جدی که ابوالام باشه داخل در اون جدی که تا حالا بحث میکردیم نبود، اون جدی که بحث میکردیم اون جزء عصباته، جزء عصبات هست و یا امثال اینها. خب حالا با توجه به این نکاتی که عرض کردم بیایم روایات بحثو، این روایات اصلا ناظر به این اختلافاته، به این دعواهای شهید اللعنی که بین عامه بوده، بعضیاشون به اون مطلب متفقان علی بین کلشون ناظر هستن، بعضیاشون، حالا روایت یکی که میخونم یه بار دیگه برمیگردم این روایت بحث رو عرض میکنم این روایت چی میخواد بگه. این مطلبی که مرحوم آقای بروجردی مطرح میفرمودن که روایات ما ناظر به فقه عامه هست، این خیلی مهمه، خیلی مهمه. متاسفانه بسیاری از فقهای ما این نکته رو درست ازش استفاده نکردن. بسیاری وقتها اصلا عبارتها رو، روایتها رو اگر فقه عامه رو آدم توجه نداشته باشه، عبارتها رو نمیتونه بفهمه. حالا به تناسب یه دو پرانتز چیزی بگم، کتابی هست به نام تجدید الدوارس. تجدید الدوارس مال مرحوم عاشق محمد علی دزفولی، معزی دزفولی هست، خیلی آدم ملایی بوده. عاشق محمد علی دزفولی معزی خیلی به فتوای قدما توجه داشته و فتوای قدمای شیعه بود، مدافع قدما هست و اینها، و این کتابش هم خیلی کتاب ارزشمند و قابل استفاده ای است. حاجه‌ها خیلی وقتا مطالب این کتاب رو ذکر میکردند و استدلال میکردند و در موردش بحث میکردند. کتاب واقعا ارزشمندیه. با همه ارزشمند بودنش، گاهی اوقات دیدم تو بعضی از نکات توجهشون به فقه عامه اونچنان توجه نداشته و فقط به فقه خاصه توجه داشته، بعضی وقتا روایات رو اصلا یه جور دیگه‌ای معنا کرده. مثلا اونجا یه روایتی هست که میگه که شخصی مثلا خون ازش خارج شده، چی خارج شده؟ روایت میگه که لا ينقض وضوءه، وضوش رو باطل نمی کنه. ایشون وضو رو معنا میکنه به معنای که طهارت حدثیه معنا نمیکنه، میگه طهارت خبثیه‌اش باطل نمیشه، یه همچین معنای میکنه، در حالی که یه بحثی تو میان عامه بوده. عامه یک قیاسی میکردن، میگفتن چون بول و قائت و منی وضو رو باطل میکنه، هر چیز خبیثی که از بدن انسان خارج بشه اینم وضو رو باطل میکنه. حالا بعضیشون خبیث رو اختصاص میدادن به خبیث شرعی، میگفتن خروج خون وضو رو باطل میکنه از بدن. حالا بعضیشون میگفتن از ناف به پایین باید باشه، بالاتر از اون خونی که از دماغ خارج میشه اون خارج نمیکنه و اینها. بعضیاشون از این هم بالاتر میگفتن مطلق خبائث، مطلق خبیثی که خارج بشه، اونم تفصیل نمیدادن بین پایین و بالا. مثلا اخلاطی که از دهن خارج میشه اینا گاهی اوقات مقتل وضو میدونستن، قیاسن بر اینکه چون خروج شیء خبیث از بدن. خیلی از این روایات رو شما ببینید اصلا ناظر به همین بحث هاست، میگه قیح و مد و امثالینا وضو رو باطل نمی کنه. نه، ناظر به همین بحثی است که سنی ها مطرح میکنند و همین اصلا بحثاش همینه. نه، ربطی به طهارت حدث خبثیه نداره و علت اصلیش اینه که از اون فقه عامه وقتی اشخاص فاصله بگیرن، این تعبیراتی که این روایات داره که چی میخواد بگه رو متوجه نمیشن. حالا این بحث رو 400 برگردیم، همین روایات مورد بحث رو بله. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل مات و ترک اخاه لامه و لم یترک دیره، قال المال له. این که اخاه لامه، یه بحث، اصل بحث، بحث تعصیبه. برادر امی یک سوم میبره، این که بقیه ارث رو یک سومی که برادر امی میبره بقیهش رو چیکار میکنن؟ این بقیهش سنی ها به عصبه میدن، میگن این یه سومش مال همون اخ برادر امیش هست، بقیهش مال عصبه هست، خویشاوندان مذکر که یه نظام خاصی هم بر خودش داره، نمیدونم عصبه اصلی داره عصبه فرعی داره، حالا اون نظامش کار ندارم. خب این سوال این هست که لم یترک وارث، جایی که وارث دیگری داشته باشه، یعنی عصبه ای داشته باشه، خب به عصبه میدن. حالا اونجایی که عصبه نداشته باشه، این که حکم مسئله چیه؟ آیا باز به خود این اخوه امی میدن یا به امام میدن؟ اونم یه بحثای دیگه داره که جایی که فرزبری باشه که از عصبه نباشه خودش، عصبم نداشته باشیم، اون تکلیف چیه؟ اون خودش بحثی داره، این ناظر به اون بحث هست. بعد میگه قلتو فانکان معل اخل الام جدون، اینجا حکم چیه؟ قال یعتل اخل الام از سوتس و یعتل جد الباقی. اینجا سنی هم همین عقیده شون هست، سنی هم اخل الام و سوتس میدن به جد، که البته این جدی که اینجا هست جد ابی مراد هست، و الا اون اصلا مسئلهی که مطرح هست، سؤالی که اینجا مطرح هست که چی کار باید بکنیم در مورد جد ابی، این بحثا مطرح هست که اینجا جایی که جد امی باشه اصلا به جد امی با اخ ام هیچی نمیدن، جد امی این وسطه ایش کار هست، بحثی که اینجا هست مال جد هست، اونها به جد میدن، ولی نکتش فرق داره. یعنی سنی ها به جد به عنوان تعصیب میدن، شیعه به عنوان تعصیب نمیده، خود جد رو فرزبر یعنی قرابتبر میدانن، بنابراین فرق نداره. حالا در مورد شیعه اگر ملعخ امی جده هم باشه که جده عصبه نیست، جده هم باشه حکم همینه که اینجا ذکر شده. حالا داشته باشید، سنی ها به جده، جد میگم اینجا در این حکم فرقی نیست که بین شیعه رو میگم، بین اینکه جد باشه یا جده باشه، چه جد باشه چه جده باشه، هر دوی اینها نزد ما اون عرض کنم یک ششم رو به جد میدیم، یک ششم رو به اخ امی میدیم، ما بقی به جد یا جده امی داد، جده ابی داده میشه، ولی سنی ها اینجوری مش نمی کنن. چی؟ نه نه، نکته ای که میخوام بگم در این حکمی که اینجا ذکر شده، این حکم بین شیعه و سنی اینجا اختلافی نیست. چی؟ به اخ، بله درسته، حق با شماست. وقتی جد ابی داشته باشیم به اخ امی نمیدن، درسته، حرف با شماست. این اصلا ناظره به همین بحثی که عرض کردم که با اخ امی وقتی جد باشه آیا به او داده میشه یا به او داده نمیشه. قال یعتل اخ الام از سوس و یعتل جد الباقی، باقی رو ما میدیم، باقی رو ما میدیم، ولی اونها نه، وقتی جد هست دیگه به اخ امی چی داده نمیشه. فان کان الاخ للاب، این اگر اخ ابوینی باشه، المال بینهما سواء، اینی که اصلا این بحث و سوال هست، اون جدی هست که سنی ها میگن اخ امی رو از بین میبره، جدی که اخ امی رو از بین میبره که تو این روایت میگه نه اینجا اخ امی از بین نمیره، اصلا نازل به اون فرض هست. حالا ببینید تعبیراتی که بعضی روایات رو من الان وقت گذاشته، این رو بعدن خود شما ملاحظه بکنید، سوال این نیست که به جد میدن یا به جد نمیدن، سوال اینه که به اخ میدن یا به اخ نمیدن، یعنی همون چیزی که در میان عام مطرح هست، سوال اینه که اخ امیه میبره یا اخ امی نمیبره. اون حالا بقیه روایات فردا میخونم اونو. حالا من دیگه سینم اجازه نمیده بحث ادامه بدم. این نکته هایی که در مورد فتوای اهل تسنن گفتم این نکته رو ملاحظه بفرمایید. حالا با توجه به این نکته ها روایت رو ببینید چجوری روایت فهمیده میشه. اللهم صل علی محمد و آله.